این تدریس و مشغله داریم انصافه که شما از ما میخواستیم کارهای جدی هم بکنیم این همین کاری که تو داری انصاف نیست اینقدر برای خودمون مشغله درست نکنیم که عملا به کارهای اصلی خودمون نرسیم ببخشید اینطوری میگیم یکی از مشکلاتی که موجودیم اینکه سطح این حوزه سال به سال رشد من عمر امتحانات رو نمیخوام عرض کنم هر حال اونی که مشاهده میشه اینه که طلبه های قوی امداد و سواد و خلاصه عمیق در مباحث علمی بزرگ دارن کمتر میشن من مشاهده های شخصی رو اجرای فردیس و تقریبا این خطر حوزه رو شدیدن رو تهدید میکنیم که ما در آینده حوزه کم سواد داشته باشیم اطلاعات دینی طلبه ها پایین باشه عمیق نباشن میتونن اون عمر رو در فهم دین داشته باشن این یکی از خطرات این خطر درمانش جزی نیست که بهتر و بیشتر و عمیق‌تر درس بخونیم طبیعت مسئله هم اینه که جدیت شما در حضور و پیگیری مسائل مقاربس گمان شاطی به شخصا وقتی که ببینیم رفقا هم پیگیر نیستن و ما هم خسته میشیم بیدان و هم سست میشیم و هرچی شما جدیتر بشید بشید سالای خوب بکنید بکنید تحقیق بکنید ما هم به نشاطی خب همه ساده بعضی از رفقا جدی بودن کمک میکردن حتی بعضی از زحمات اونها میکشیدن برای ما هم بهتر میده برای جمع هم بهتر میده و دو طرف سود میکردیم ولی گاهی از اوقات سینه داریم حضورهای نامنظم کار نکردن ها اینها به هر حال خواسته یا نخواسته در روح ما و در سطح مطالبی هم که ما اعلام میکنیم تأثیر گذار دیگرد اولی که از قوم من رو به مشهد خدید و همه های فلسفی وقتی گفتیم از آن شما مقابل سهمیختری داریم بعضی از آقان نرم خودیم ها شما یه خستگی گفتن فلانی رفقای ما همه مقدار هم که میگی خریدار نیستن شما میگی مثلا حرفای عمیق‌تر رو بگیم الان قاعده اینه میگه وقتی استاد ببینه که به هر حال رفقای سطح علمی خیلی قوی و عمیقی رو دنبالش نیستن کار نمی کنن اونم به همون اندازه سطح علمی درس رو تنزل بده خب حالا این کلیاتی رو که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با موضوع تحصیلی اول سال تحصیلی است خودتون برنامه‌ریزی بکنید داشته باشید مرور کنید انگیزههاتون رو بگیرشون شما ما در ارتباط با موضوع بحث ما سال گذشته بحث ربا رو شده کردیم و حقیقا اکثر مباحث ربا رو بهش پرداختیم و همون سر بسیاری که داشتیم آخرین بحثی که بهش پرداختیم بحث هیل ادبی ما در ارتباط با هیل ادبی ما روایات رو خوندیم فتاوای فقها رو به صورت کلی مطرح کردیم یه انظاری هم خودمون داشتیم خدمت عزیزان گفتیم اما دقیقا فتاوای معاصرین رو در ارتباط با هیل ادبی نشد بررسی کنیم این بخش از بحث هیل ادبی در پارسال موند زنده که مستثنیات ربا هم موند در کجا ربا استثنا شده به ذهنم رسید این دو تا بحثی که مونده اینا رو تکمیلش کنیم بعد ادامه بحث پس ما از بحث پارسال دیدیم که فتاوای معاصرین در ارتباط با هیل ادبی چیست می‌مونه یکی هم مستثنیت ربا مونه که حالا لار بابا این الوالد و بلد و بین زن و شوهر و بین مسلم و زندگی یا ربا هست و ربا نیست این مسئله این دوتا مسئله رو تکمیل می‌کنه که زمان زیادی هم نمی‌گیره بعد وارد بحث بعد میشه من از پارسا خدمت دوستانی که بودیم عرض کردم که خب در حال ما ربا رو که بحث کردیم بحث بعدی بحث کلیتر عبارت هست از همین که بانکداری اسلامی اما خب برای اینکه اون بحث رو به صورت کلی مطرح کنیم، اول باید این دو تا کتاب دیگه رو مطرح کنیم تا بعد به اون بحث برسیم. به خاطر این بعد از بحث ربا که عرض کردم این دو موضوع به صورت کلی مطرح میشه، ما انشاءالله وارد کتاب مضاربه میشیم، بعدش هم وارد کتاب شرکت میشیم که مضاربه و شرکت رو هم بحث کنیم تا بعد اون دست کلیتری که ازمان در اتیاز با عملیات بانکی بعده داره بیدونه رو خواه بست کنیم، اما این دو تا بست رو باید حل بشونیم، چون خیلی از حقود و مقای از اوقات در مزار با شرکت میخوام درست کنیم، پس مزار با شرکت رو اون درستی بخندیم رو بارم که بحث کردیم تا بعد بگیم که چجوری میشه. پس اون بحثی که پیشبینی شده برای امسال مطرح بشه اتفاقاً بحث مضاربه است و هم بحث شرکت. حالا این دو تا بحث هم پیشبینی اینه که در سال تحصیلی که شروع میکنه حتما تموم میشه انشاءالله. خب پس بحث ربا کلیتش تموم شد، ما به تصور معاصری رسیدیم، بعد از این بحث هم کتاب مضاربه رو شروع میکنیم و هم کتاب شرکت رو شروع میکنیم. محبوبه ای که قبلا نورده دادیم که با هم سخن بگیم آدش بحث کنه، این پیشنهاد بوده که به ذهن ما رسیده را بشکار کردیم که انشاءالله خدمتتون کرده. البته آمون در همین بحث ربا و بعد هم در بحث‌های بعد بحث‌های مطرح کردن که طرحش خوبه ولی دیدم خیلی شاخه شاخه میشه. الان من فتاوای محسنی رو که میکنم مثلا یه بحثی که در بحث ربا هم به جوری که مسئول مستحبس ربا مطرح میشه، بحث مالکیت دولت، مثلا دولت مالک میشه یا دولت مالک نمیشه. اون فقها متعددی نظرشون اینه که دولت مالک نمیشه. اگر اثبات بشه که دولت مالک نمیشه، تقریبا خیلی از مسائل متفاوت میشه. بحث مجبور به مالک رو از نامت میشن و مسائل این هم بکنی مسائلی هم که میخونم توجه خواهید کن. ولی اگر ما الان بخوام بحث مالکیت دولت رو مطرح بکنیم، کلن از بحث خارج میشیم و اجازه بدیم که این با علل مبنا بحث کنیم. پس خصوص بحث مالکیت دولت که مرتبط با این بحث هم هست فعلا خیلی محل بحث ما نیست. ضمن اینکه حالا به این مسئله در ادامه راه اشاره خواهیم کرد که ضرورتا مالکیت و عدم مالکیت بانک به معنای پذیرفتن مالکیت دولت نیست. فرض کنیم که ما نظر میدیم که دولت مالک نمیشه، ولی شاید بگیم بانک مالک میشه، این رو بهش میپردازیم. اما اصل مالکیت دولت رو این واردش نمیشیم، چون مالکیت دولت رو اگر بخوام واردش بشیم و بریم تو فقه سیاسی مقدار اصلا از فقه اقتصادی خارج میشیم و باید اصلا ببینیم که نظریه دولت عنوان دین یه نظریه پذیرفته شده ایست یا دین چیزی نام دولت نداره. میخواستم یه مثلا تو رسته این فقه سیاسی است خارجه، لذا علن مبنا ما در ارتباط با مالکیت دولت بحث میکنیم، اما التفات به این نکته رو خواهیم داد که آیا بحث مالکیت بانک و مالکیت دولت اینا دقیقا به هم پیوسته است. یعنی که ما گفتیم دولت مالک نمیشه، بانک هم مالک نمیشه، یا ممکنه بگیم دولت مالک نمیشه اما بانک مالک میشه. منظورم از بانک بانک خصوصی نیست، منظورم از بانک بانک دولتی است. چون بانک خصوصی که خب معلوم خصوصی دیگه و اسمش بانکه، یه نهاد مالی است که سرمایه‌گذارهای خاص داره، مثل مشارکت با افراد خاص داره. ولی آیا اگر ما مالکیت دولت رو نپذیرفتیم ضرورتا مالکیت بانک دولتی را نباید بپذیریم؟ نمیتونیم بین اینا تفکیک قائل بشیم. به این بحث خواهیم پرداخت که آیا بین این دو بحث تلازم یا تلازم نیست، ولی از اصل مالکیت دولت بحثی نخواهیم شد. مسائلی بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. پس نقشه راه سال آینده ما همین بود که خدمتتون تعمیم شد، جایگاه بحث ها به همین دلیل بود، ارتباط بحث های سال آینده هم با مدرسه سال گذشته از این برای بود که خدمتتون عرض کنم. خب حالا از فتاوای معاصرین من امروز میخوام از فتاوای حضرت آیت الله سیستانی براتون شروع کنم. ایشون در منهاجشون یک مسائل مستحدثه ای دارن که از اون به مسائل مستحدثه ای دارن عبارت از مسائل بانک، احکام بانک. این مطالبی هم سرش می کنم اون منهاجی که من دارم پایان جلد یک منهاج، پایان جلد یک منهاج، منهاج سه جلدی من دارم، پایان جلد یک ایشون مسائل مستحدثه دارن. از جمله مسائلی که دارن احکام بانک ها رو مطرح می‌کنن. خب حالا منظر ما الان بحث بانکداری نیست خصوصا، چون این بانکداری رو بعداً بحث میکنم. الان منظر بحث ما چیه؟ بحث رباس. ولی این بحث هایی که الان برای تون میخوام بکنم در حقیقت بحث هایی است که ایشون در ارتباط با ربا مطرح میکنن، چون از مشکلات بانکداری اینه که یه عملیاتی دارن که یا ربوی است یا شبهه ربا درش وجود داره و حالا قرار بدهیم که این شبهه ربا چیزی میشه. پس الان مسئله که دارم میخونم از منحاجشون جلوی پایانه و مسئله مستحدثه احکام بانک و مباحث که ایشون مطرح میکنن تمرکز من بر اون بخشیست که ایشون از حیل ربوی مطرح میکنن. خب این مسئله مسلم بود دیگه، ربای قرضی که مسلمن حرام است به قرآن و به سنت و به ضرورت اجماع مسلمان ربای قرضی که ادلهش هم قبلا گذاشت. خب ربای معاوضی هم که ادله فراوانی داشت از روایات که اونم حرمتش استفاده میشد با همون تفاوتی که سال گذشته در ارتباط با حرمت مطرح کرده. الان بحث قرض گرفتن از بانک و سپرده‌گذاریه در بانک. سپرده گذاری در بانک یعنی شما میرید پولی رو در نزد بانک میگذارید حساب کوتاه مدت یا بلند مدت، بانک هم به شما سودی میکنه. و یا اینکه سپرده نمیگذارید قرض میگیرید از بانک، میرید پولی رو از بانک قرض میگیرید و قراره که سودی رو پرداخت کنید. چه بحث سپرده و چه بحث قرض هر دو مشکل ربای قرضی داره، مشکل ربای معاوضی نداره، مشکل ربای قرضی داره. به این عرضم دقت کنید، بحث سپرده گذاری رو ما در مباحث بانکی بعد بحث خواهیم کرد که اونی که پولی که ما در بانک میگذاریم این ودیعه است یا قرض است. این بحث بانکداری بحث میکنه. مثلا الان فرض کنید شما یه حساب جاری دارید و هر چی پول دارید تو حساب جاری می‌ذارید. اینکه شما پول رو تو حساب جاری گذاشتید یعنی شما این پول رو به بانک قرض دادید، یعنی این پول ودیعه یه نزد بانکه. خب عرض کردم این یه بحثیست که خواهد آمد. توجه به این مشکل دارم که بحث قرض و بحث ودیعه با همدیه تفاوت میکنه، ولی ماهیت این عملیات بانکی امروز ما این قرض است یا ودیعه، این در اون احکامی که در ارتباط با بانک داریم میخوایم مطرح بکنیم حتما دخالت داره. یعنی یه وقتی که شما امانت میدید ودیعه میدید نزد بانک، میگید آقا این مثلا 50 میلیون من نزد شما ودیعه میذارم امانت، هر وقت هم خواستم میدم امانت هم میگیرم، حالا چه در قالب حساب جاری باشه چه در قالب مثلا حساب های رسول هستن. ولی الان اون بحثی که ما مطرح میکنیم عبارت است از اون سپرده ای که شما نسبت به اون سپرده سود میگیرید. پس یه سپرده گذاری است که شما اون سپرده گذاری دارید سود میگیرید. خب اگر اون سه بود در قالب مضاربه یا شراکت انصار اینها باشه، در حقیقت اون عبور نیست که داره بعدن بحث میشه. اما اگر در قالب قرض به بانک باشه، قرض به سود باشه، دقیقا میشه چی؟ میشه اما به بای قرضی محله هست. از سه بازهی که شما میگذارید اگه دارید قرض میدید به بانک و شرط میکنید که سود بگیرید، این دقیقا به بای قرضی است. اما اگر این استفاده که میگذارید عقد مشارکته یا عقد مضاربه است که عقود بانک قرض نیست، ما در زمین هم درده داشته باشید، اون قراردادهای بانک نیست که استفاده گذار داره به ما قرض میده. ممکنه حساب مثلا پسنداز قرض و حسنه یعنی قرض داره میده، حسابهای مثلا ذخیره ارزی اصلا بدیع است، از ذخیره ارزی ادعا میکنن امانت نزد ما و ما البته این حسی که دارم میکنم قانون قبلیست الان قانونشه یه درصدی به خاطر نگهداری ولی اصلا از شما میگیریم حساب ارزی رو ارزی کنم. مثلا شما وقتی دلار به حساب نمیذارید بیرن ما داریم امانتداری میکنیم، بابت امانتداری از شما داریم پول میگیریم، اونی امانت رو نگه میگیریم. حالا خواستم بگم قراردادهای بانک فعلا این نیست، اما اون که محل سخنه اینه که اگر کسی سپرده ای میذاره که سود بگیره، این میشه همون به بای رمزی. خب به این مناسبت از اتاقا اتاقای سیستانی اومدن بحث هیل عربی رو مطرح کردن که همون مرکز بحث ماسمان مقدمه گفتن که شروع بحث ایشون چجوریست. بعد از اینکه تحسین میکنن بانک رو به بانک اهلی، بانک حکومی و بانک مشترک، بانک اهلی اینه که سرمایه‌گذاران خاص داره، بانک خصوصی است، بانک حکومی هم بانک دولتی است و بانک مشترک هم مثل بانک های مشترکی است که ما داریم هم دولت سرمایه گذاشته هم بخش خصوصی. بعد از اینکه تحصیل میکنم بانده دسته هیله ربدی میشه. اما این هیله ربدی که ایشون مطرح میکنن برای فرار از ربای قرضی عبارت است از این که ایشون میفهمن که کسی که میخواد از بانک قرض بگیره، ما فعلا سپرده گذاری رو کاری نداشته باشیم چون حقوقش مضاربه و مشارکته، فعلا همون قرض رو کار بگیره. شما میخواد قرض بگیرید از بانک، میگه خب قرضی که شما میگیرید با مثلا فلان درصد به شما پرداخت میشه. من اینجا تو پرانتز میگم چون اون سال قبل بحثش رو کردیم، اینجا فقط دارم یادآوری میکنم. قرض گرفتن از تمام مؤسسات مالی سود دادن ممنوع و حرام الا یه اختلاف فتوا. ما اون اختلاف فتوا اینه که بعضی از آقایان مثل حضرت آیت الله خمینی کارمزد رو اشکال نمیکردن ولی گویا آقای سیستانی کارمزد رو هم حرام میکنن. آقای خویی و بعضی از فقهای دیگه معتقدن که کارمزد سود نیست، البته کارمزد حقیقی، اما آقای سیستانی هم کارمزد رو هم درش مناقشه میکنن. چون شما یک پولی رو دریافت کردید، بیش از اون که دریافت کردید دارید دوباره برمیگردید. پس من حتی که بحث سود رو مطرح میکنم نسبت به سغراب سود، بعضی ها کارمز رو انداز صغرای ربح میدونن، بعضی ها مثل آقای خویی کارمز رو انداز صغرای ربح نمیدونن. یا من پارسال بهش اشاره کردم به این تفاوت و اختلاف فتوا و نظر خودمونم تو این قضیه گفتیم، حالا فقط یادآوری کردم. البته باز مرحوم استاد آجای فلسفی تو همین صغرا هم سختگیری میکردن، یعنی نتیجه خیلی فرق نمیکردن. ایشون تو همین صغرای کارمزد هم سختگیری میکردن و مسئله میشد تقریبا همون که آقای سیستانی میفرمان. ولی کارمزد که فرض کنید شما یه مؤسسه قرض و حسنه رو راه اندازی کردید، این مؤسسه قرض و حسنه اولینش اینه که یه مکان میخواد. خب یه جایی رو مثلا 3 میلیون اجاره میکنید، خب این 3 میلیون رو باید از یه محل پرداخت کنید دیگه. پس پولهایی که شما دارید قرض میدید به تمام قرضگیرندگان میگید که ما برای عملیاتی که انجام میدیم میدونیم به شما قرض میدیم، داریم یه چیزی رو هزینه میکنیم. پس این اولی نشینه. دومی اینه که خب شما چند نفر کارمند دارید دیگه، اونا حقوق میدید. سومی این آور و گازتون سیستماتونه، اورادی که میدیسید، اینا همه هزینه هاییست که مؤسسه ارزالحسنه داره پرداخت میکنه. و در آخر هم میگه که ما حتی یک ریال انتفاعی از این مسئله نداشتیم. یعنی هرچی که به عنوان کارمزد از شما میگرفتیم همه را هزینه این صندوق کردیم. آرزو میکنن این کارمزده. کارمزده یعنی هزینه است. پس او در برابر پولی که داده است هیچ گونه سودی از شما دریافت نکرده. چون فقط این سود نیست. ولی عرض کردم که آقای سیستمی گویا در همین مثلا تشکیل میکنن و حتی کارمزد رو صحیح نمیدن. اما اونی که آقای فلسفی درش تشکیل میکردن این بود که چرا وقتی یک کسی 10 میلیون میگیره و یک کسی 1 میلیون میگیره کارمزد رو به تناسب این پول میگیرن. ایشون تشکیلشون اینه. بله آقای فلسفی. من فهمیدم که شما که مثلا 1 میلیون میگیرید و ما که 10 میلیون میگیره یکی دو تا صفر جلوش نوشتن که اینقدر هزینه رو زیاد نمیکنه. ایشون میفهمیدن این که اگر از همه مساوی بگیرن بگن هر کس از صندوق ما به هر حال پول قرض میگیره ما حساب کردیم اینقدر هزینه داره سرشکن کردیم اینقدر از شماها میگیریم. ایشون میفهمیدن خب این ممکنه ولی این آقایون متفاوت میگیرن میگن به تناسب پولی که شما قرض میگیرید ما اینقدر از شما کارمزد میگیریم، دو برابر پول قرض بگیرید دو برابر کارمزد میگیریم. ایشون تو این قضیه تشکیک میکردن اون صغرای کارمزدشون میفهمیدن چه فرق میکنه و یه صفر کمتر بذاره یکی بیشتر از دو برابر یا 10 برابر مثلا به کارمزدش زیاد شد. ایشون میگن این مزد کار نیست. میفهمیدن ایشون مزد کار نیست. حالا من با اون بحث کار ندارم چون بحث پارسال بوده که شروع کردیم و اصلا ما یه نکته دیگه گفتیم در هم بانک و هم طراحی صنعت ها گفتیم اصلا اونا پول خودشون رو قرض میدن یک کس دیگه رو قرض میدن و اگه اجرت هم بگیرن اشکال نداره. حالا اون بحثی بود که پارسال بهش پرداختیم دیگه برنمیدن. خب حالا من فهمش‌های سیستمی رو میگم، اونا همش مقدمات بود تا به کلام ایشون برسید. ایشون فهمن اگر شما خواستید قرض بگیرید میتونید نسبت به اون قرض دهنده یه معامله ای برداشت بکنید. ایشون فهمن اینو به عنوان حیل مطرح کردن بعد خودشون اشکال میکنن. مثلا یه جنسی رو به قیمت بیشتری ازش بخرید مشروط به اینکه یه پولی رو به شما قرض بده. فرض میکنیم یه جنسی که 1 میلیون میارزه شما 2 میلیون ازش بخرید. بعد شرط کنید در ضمن این عقد بیع که شما 10 میلیون مثلا به من قرض بدید. این خودش یکی از حیل ربوی است که عموما مطرح شد. ما قبلا مطرح کردیم. پس ایشون میفهمن که خریدن یک جنسی به اقلای از ثمن عرفیش به شرط اینکه یک قرض بدون سود بگیرید. پس این دو تا معامله یه بیگ شد و یه قرض شد. عقل‌العقد شرط شد در ضمن عقل‌العقد. خب حالا میتونه این خریدن یه جنس به اقلای ثمن باشه و میتونه فروختن جنس به یک ثمن نازل‌تر باشه. شما جنس 2 میلیونی خودتون رو به 1 میلیون یه بفروشید مشروطه بر اینکه این آقا به شما قرض بده. ایشون میفهمن اینو به عنوان دیگه ربنه مطرح بعد خود ایشون میتونن ولیکنه او لایخلو انشکابن و احمتو لزومن الاجتناب هن. این خالی از اشکال نیست، احتیاط لزومی هم اینه که ازش اجتناب بشه. بعد ایشون میفهمن که همینی که ما در ارتباط با بیع گفتیم و مثل هل حال فلهبت و اجارت و صلح به شرط قرض. چون کلن تمام این اجاره به شرط قرض که مهمون برن اجاره به این فتحشون همه رو درش اشکال کردن. چون احتیاط لزومی این اتفاق نمیده. ما الان در بیت تصویر کردیم، خب در اجاره هم تصویر میشه. در اجاره که بیت تصویر میشه، شما یه خونه ای دارید میخواید اجاره بشید، بگید این خونه من مال و اجارهش مثلا ما یه میلیون تومنه، من به شما ما 100 هزار تومن میدم، شاید که 40 میلیون به من درسته بود در این اجاره مرسوم بودم. پس من مالک منزل میدارم، این منزل رو به یک سیمان اجتماعی رو میدارم بودم، به شرط چی؟ به شرط این که قرض بودم. ما اسمش رو برمیدارم، واقعش رفت نیست، واقعش چیه؟ واقعش قرض. پس در حقیقت این قرارداد ما قرض و اجاره است. اون آقایی که قرض داده به من، چه میلیون به من قرض داد، من صاحب خونه‌ام، من مستأجر، مستأجر من چه میلیون به من قرض داد، درسته؟ سر ساعتی که چه میلیون رو از من میگیره، پس خودم خودشون میگیره. به علاوه چه میلیونی که به من قرض داده و از من گرفته، یک سال در خونه من هم زندگی میکنه. این چه چی؟ این چه سود؟ پس قرض دهنده که در بحث قرض و اجاره آقای مستأجر است، علاوه بر این که داد این پولشو گرفت، یک سال هم منافع منزل من رو استفاده کرد. خب آقایی که هیئت ربوی رو مطرح میکنن میگن که نه، شما اول یه خونه رو اجاره بدید، بعد در ضمن قرارداد اجاره قرارداد قرض رو شرط کنید، بگید آقا من این خونه رو اینقدر به شما اجاره میدم به شرط اینکه 40 میلیون من قرض بدید. اونم یه باشه اشکال نداره، ولی آقای سیستانی میفهمن در احلت و لزوم من نگشت میکنه، احتیاط لزومی یکی میکنه. خب ایشون این حیله ربوی رو صحیح و جایز نمیدونن و معتقدن که مشکل داره. حالا وجهش هم البته حدسی خواهیم بود که وجهش چیه، دقیقا نظر ایشون چیه بوده، ولی خب در کلامات فقها ما خواهیم وجهش کنیم. پس ما اگر قرار باشه که یه چیزی رو بخریم یا اجاره بدیم و حتی صلح کنیم یا ببخشیم و در ضمن او شرط کنیم قرض را، ایشون میفهمن نیست. خب اگه یادتون باشه ما پارسالی رو تحت این عنوان مطرح کردیم که ما در حقیقت در ضمن یک معامله محاباتی شرط کنیم عقد و قرض را، این همون بود که پارسال هم مفصل نسبت به این قضیه صحبت کردیم. نظر ما این بود که چی؟ جایزه. گفتیم ما میتونیم در ضمن یک معامله عقد و قرض رو شرط کنیم، برای اینکه اون معامله معامله محاباتی باشه. آقای سیستانی در ضمن معامله محاباتی قبول نداره، ولی اگر معامله غیر محاباتی باشه، حالا در اینجا نیست ولی علل قاعده نوردش کرده، معامله محاباتی اون معامله ای بود که تناسبی بین ثمن و مثمن درش نبود. مثلا خونه ای که الان شما 100 هزار تومن اجاره کردید، نه اجارهش اصلا 100 هزار تومن نیست، حتما مثلا یه میلیون و پونصد. پس این اجاره اجاره محاباتیه، اجاره ایست که بین ثمن و مثمن تناسب وجود نداره. ایشون در ارتباط با معامله محاباتی که حالا میتونه بی باشه، میتونه هبه باشه، میتونه سول باشه، میتونه اجاره باشه، ایشون در ارتباط با معامله محاباتی اشکال میکنن و منتقدن معامله محاباتی فلواقع همون سوده، یعنی قرض دهنده سود گرفته، حالا اسمش بی است و عقد است، ولی فلواقع اون مستأجری که پول به شما قرض داده یه سودی نصیب شده و اون سود عبارت است از این که خونه یه میلیونی رو به 100 هزار تومان نشسته. پس در معاملات محاباتشون سوده میبینه، اما معامله غیر محاباتی باشه، معامله غیر محاباتی باشه یعنی من میخوام ماشین شما رو بخرم به قیمت هم میخوام بخرم، ماشین شما رو میخرم به قیمت هم میخرم، شما میگید من ماشین رو میفروشم به قیمت هم میفروشم، اما یه شرط داری، شرطش هم اینه که این مقدار پول به من قرض بده، اگه پذیرفت مشکلی نیست. چرا نیست؟ چون قرض دهنده هیچ سودی بهش نمیده، چون ماشین رو به قیمت خرید، ولی من شرط کردم، حالا اون به هر دلیل این شرط رو پذیرفت، گفت باشه این کار من میکنم، این مشکلی نداره، چون عملا این سودی نصیبش نشد. از تفاوت معامله محاباتی و غیر محاباتی در صحت و بطلان همینه که در ارتباط با معامله محاباتی در حقیقت ارزنده سود میکنه، ولی اسمش سود نیست، ولی فلواقع سود کرده. ولی در معامله غیر محاباتی سود اتفاق نمیفته. اما شما در ضمن یک علم لازم یا جاریت شرط کردید علم دیگه.
ممکنه
کسی
من کنم خاطر اصلاب را باید اونجا کنم.
اینم اونجا اندبان مدبه شروط ندیدم از فقه های کسی رو من بکنم، چون به هر حال اطلاق المؤمنون عند شروطهم هم اینجا وجود داره. المؤمنون عند شروطهم این ما در ضمن هر عقدی میتونیم شرط کنیم از به دیگر دیگر شرط فعل باشه چه شرط نتیجه باشه. به هر حال اطلاق در مومنون اینجا هم حالا خصوص بحث شرط باز بحثای خودشون داره، ما اما باز بحث شروط نمیشیم. خب مثلا فرض کنید که اگر شما در ضمن حد جایزی مثل عرض هبه این اومدید شرط کردید فرض دادن یا فرض گرفتن رو، خب حالا اون هر جایز به شرطش لازمه یا نه؟ این بحثه حالا عرض به هم خود اما هر دو زد به هم زدید آیا باز در کار شرط اون رو یه بحث شروع کنید اما محل بحث ما نیست.
خب بودم بحث شرط نسبت به این نبود که قرض میدم به شرط این که فلان اون جا عدد
ما اگه باشه جا عدد رو
مدابد شروع اصلا موضوعش قرض به شرط
همونجا عرض کردیم که هر چیزی که در عقد القرض شرط بشه میشه ربا، در عقد القرض شرط بشه. ولی ما الان در عقد البیع شرط
کردیم
که هر گونه شرطی اینجوری باز به این نکته چون این رو پارسال بستشه کردیم، بعضی از آن فهمیدن که هر کاری که شما مبنیت بر اون انجام بدید ولو اسم شرط نهید میشه شرط. یعنی مثلا شما وقتی میرید خونه رو میخواد رهن اجاره بکنید، حالا اسمشون بذاره من اجاره میدم به شرط اینکه شما قرض بدید، یا همچی اسمی روش نگذاره. واقعش اینه که شما میخواد قرض بدید و یک خونه رو به کمتر از بهای واقعی و ارزش واقعیش اجاره کنید. میگن چون کار شما مبنیان بر این نیته، این حقیقت شرط اعتقادی. حالا ما اسمشو بذاریم اجاره به شرط قرض، بذاریم قرض به شرط اجاره، چون میتونه این قضیه به این صورت باشه که من به عنوان یک کسی که دنبال خونه میگردم میرم میگم آقای بنگاه‌دار کسی رو نمیشناسی که من 40 میلیون بهش قرض بدم به جاش خونهشو به من به ما 100 هزار تومن اجاره بده؟ پس در حقیقت اجاره در ضمن قرضه، نه قرض در ضمن اجاره. یعنی ما چون میخوایم قرض بدیم بعد میگیم یه اجاره کمتری بده. میخوام بگم بعضی این نظر آقایی که اشکال میکنن، البته ما اینا رو که داریم خلاصه توضیح میدیم خلاف نظر خود میدیم، میخوام بگیم اونا میگن که همین که شما دارید مبنیان بر این قصه این عمل رو انجام میدید معنیش اینه که شرط کردید دیگه، حالا اسم شرط روش نگذارید. شما دارید قرض میدید به شرط چی؟ به شرط اینکه یک خونه ای رو به کمتر از این سمت اجاره کنید. این فلواقع شرط هست، هرچند تو قرارداد هم خلاف این رو بگید و بنویسید. پس عملا اتفاقی نمیفته. ولی در غیر محاباتی اگر همین هم باشه عملا سود نیست، مگر اینکه بگیم یه سود حکمی است. نه سودی نیست، چون شما به همون ثمر خودش در حقیقت چیزی رو تعیین کردید. خب ما قبلا این صورت دوم که ایشون زیدین خیلی دارن مطرح میکنن رو مطرح کردن، وفی حکم جعل القرض شرطن فی المعاملت المحاباتیه جعل الامحال فی اداد الدین شرطن فی المحاباتیه. شما از کسی قرض گرفتید قبلا، الان باید این قرض رو پرداخت کنید. شما میاد به اون آقا میگید که من الان پول ندارم، یه فکر میکنید و در ذهن به شرط میکنید که بسیار میکنید. البته اون به باید محاباتی باشه، یعنی شما توی خوب رو تو چی حساب کردی؟ معامله حساب کردی. مثلا میگید که این جنس تو بیشتر میخرم، ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه که یه سال دیگه من مهلت میدم. پس در حقیقت این یه سالی که شما مهلت گرفتید سودش رو در اون خرید جنس حساب کردید، یا یه جنسی رو ارزان‌تر بفروشید بهش، ولی به شرط این که یک سال به شما مهلت گرفتید. شما فهم فرض نمی‌کنید چه اصل قرض چه امهال در قرض. چون امهال در قرض ممکنه کسی بگی که ما قرض که نکردیم، قرض رو قبلا کرده، من پارسال قرض کردم، من اینکه قرض نکردم که شما بگید قرض به شرط سود بوده. الان چه کردم؟ الان فقط مهلت خواستم، نه اینکه قرض کنم. قرضم دقت کردم چرا ما این رو یه مسئله جدید باید درک کنیم. در مسئله اول شما میخواستید قرض کنید، یعنی از اول دارید این قرض کردن رو هم بردن شرط میکنید. اما در این مسئله دوم شما قرض نمی کنید بلکه مهلت می خواهید، چون فهم مهلت خواستن هم مثل قرض کنید. این سال درسته؟ ساعت جلسه ما همون هشت رو که من الان دقیقا نمید
درست؟
پس این درست نیست
جده
هشت رو تا نه ما در خیلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد